سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز، در خدمتون هستم با جلسه چهارم تدریس برای فصل 5-12. خب تو جلسات قبل تنفس حوازی رو تو آخر چرخه کربس با هم بررسی کردیم. فهمیدیم که با تجزیه گلوکوز ابتدا در گلیکولیز 2 تا پیروات 3 کربونه، 2 تا اناده هاش هاش مثبت و 2 تا آتپه در سطح پیشماده به وجود میاد. بعد از اون پیروات ها برای تنفس هوازی با انتقال فعال از ماده زمینه سیتوپلاس میرن به جای پرتراکم، میرن به بستره یا درون میتوکندری تا اکسایش پیدا کنن. طی اکسایش پیروات گفتیم به استیل تبدیل میشه، به یه ماده 2 کربونه، همزمان CO2 و اناده هاش تولید میشه و بعد استیل با کوانزیم آ ترکیب میشه و به صورت استیل کوانزیم آ در میاد. بعد از اون استیل کوانزیم آ باید به سمت اکسایش بره. اکسایش هر مولکول استیل در چرخه کربس انجام میشه. فهمیدیم که تو چرخه کربس، هر چرخه کربس 2 تا CO2 تولید میشه، یعنی اکسایش کامل استیل انجام میشه. مقداری اناده هاش، هاش مثبت، افاده هاش 2 و آتپه درست میشه در سطح پیشماده. حالا میخواییم ببینیم در آخرین مرحله تنفس هوازی چطوری ما میتونیم آتپه بیشتری بسازیم. در حقیقت امروز میخواییم تنفس هوازی رو تموم کنیم. آخرین قسمت تنفس هوازی بچه ها واکنش هایی به نام زنجیره انتقال الکترون، که این زنجیره کاملا در قشای درونی میتوکندری وجود داره، تو قشای چین خورده میتوکندری وجود داره. این زنجیره کارش اینه که از اناده هاش ها و افاده هاش دو هایی که تو مراحل قبلی تولید شده اونها رو اکسایش کنه، دوباره به اناده مثبت و افاده تبدیل کنه، از انرژی این الکترون ها و پروتون ها استفاده کنه، هم آب بسازه هم آتپه بسازه، که به تولید آتپه در زنجیره انتقال الکترون میتوکندری میگن تولید آتپه اکسایشی. به چه دلیل؟ چون این آتپه در اثر اکسایش اناده هاش و افاده هاش دوها به وجود میاد. دقت کنید، به هر آتپه‌ای که به کمک زنجیره انتقال الکترون به وجود بیاد ما نمیگیم آتپه اکسایشی. زنجیره انتقال الکترون رو هم توی میتوکندری داریم، هم فصل بعد با هم میخونیم تو کلوروپلاست دارید برای فتوسنتز. هر دوشون هم آتپه تولید میکنن، هر دوشون هم کمک میکنن آتپه‌ای که تولید میکنن در سطح پیشماده نیست. اما به تولید آتپه در تنفس سلولی توی میتوکندری به کمک زنجیره انتقال الکترون میگن تولید آتپه اکسایشی. چرا؟ چون تولید اون الان میبینید به کمک اکسایش اناده هاش مثبت ها و افاده هاش دوهای مراحل قبلی به وجود میاد. اما به تولید آتپه‌ای که تو زنجیره انتقال الکترون کلوروپلاست به وجود میاد بهش میگیم تولید آتپه نوری، چون بعداً می‌بینیم که انرژیش از نور گرفته و از اکسایش مولکول به دست نیاورده. خب این رو اولش پس خیلی دقت کنید تو تستا، حالا بعداً که تستای ترکیبی می‌زنید فصل 5 و 6 اون موقع بیشتر میتونید به اهمیت این موضوع پی ببرید که هر آتپه‌ای که مال زنجیره انتقال الکترونه شما نباید بگید آتپه اکسایشی. اسم آتپه اکسایشی اومد یعنی آتپه‌ای که مال تنفس هوازیه، تو قشای داخلی میتوکندری واکنشاش میخواد انجام بشه، امروز میبینید، و تو باکتری های هوازی هم که توی قشای باکتری انجام میشه. حالا دقت کنید که زنجیره انتقال الکترون از چی به وجود اومده. بیاین صفحه 70 کتاب درسی شکل 8 رو ببینید. سمت چپ، شکلی که سمت چپه، شکل 2 قسمت داره، یه مستطیل یه مربع. اون مستطیل زنجیره انتقال الکترونه. دقت کنید اون مربع زنجیره انتقال الکترون نیست. الان میخونیم چرا. البته واکنش هاش وابسته است به زنجیره انتقال الکترون. زنجیره انتقال الکترون اون مستطیل است که تو قشای درونی راکیزه قرار داره. سه تا پمپ داره، اون آبیای گنده ای که میبینید. این سه تا پمپ کارشون اینه، من فعلا دارم کلیگویی میکنم، این سه تا پمپ سمت چپیه بنویسید پمپ یک، وسطی پمپ دو، سمت راستی پمپ سه. این پمپ ها کارشون اینه که وقتی فعال شدن، همونطور که میدونید پمپ میخواد انتقال فعال انجام بده، میخواد ترابری هاش مثبت انجام بده، اینا پمپ های پروتونی هن. میخوان هاش مثبت رو از جای کم تراکم، یعنی از توی بستره، ببرن به جای پرتراکم، یعنی به فضای بین دو قشای میتوکندری. یعنی در حقیقت میخوان از بخش درونی میتوکندری هاش مثبت رو با صرف انرژی ببرن به بخش بیرونی فضای میتوکندری. دقت کنید، تو جلسه دوم خیلی گلو پاره کردم واسهتون، گفتم بخش بیرون میتوکندری اگه بگه یعنی خارج میتوکندری، ولی وقتی میگه بخش درونی میتوکندری یا بخش بیرونی فضای میتوکندری، بخش بیرونیش یعنی فضای بین دو قشای میتوکندری، منظور خارج از میتوکندری نیست. اینو تو تستا باید خیلی دقت کنید، طراح میتونه اذیتتون کنه. خب این سه تا پمپ رو ببینید، کاملا در عرض قشا وجود دارن، یعنی هم با دو قسمت آب دوست دارن، هم وصلن به بستره فضای درون میتوکندری که آب توشه، هم فضای بین دو قشای میتوکندری، هم به دمهای اسید چرب وصلن. اینقدر گنده است که کامل عرض قشا رو گرفته. بین این پمپ ها یه سری مولکول های ناقل الکترونه. این پمپ ها بچه ها هم الکترون عبور میدن هم پروتون. دقت کنید که پمپ ها، این سه تا پمپ، هم الکترون عبور میدن هم پروتون. این الکترون پروتون ها از کجا اومده؟ خب معلومه از اکسایش گلوکوز و اکسایش پیروات و اکسایش استیل، همون الکترون پروتون هایی هن که اناده و افاده گرفت، شد اناده هاش و افاده هاش دو. حالا ما میخوایم این واکنش ها رو ازشون بگیریم، الکترون پروتون هاشو که پر انرژی بود، و صرف تولید آتپه کنیم آخر. خب تو زنجیره انتقال الکترون علاوه بر این سه تا پمپ، دو تا هم ناقل الکترون داریم فقط. یکی اون دایره کوچیک است که بین پمپ اول و دومه. ببینید بچه ها، فقط وسط قشایه، یعنی به دومای آبگریز اسیدهای چرب وصله، به آبدوست ها و از این قسمت آبدوست نداره. این امسال سوال کنکور 97 بود. ما هر سال تو کتاب الگو میگفتیم، دوستان میگفتن آقای هاشمی دیگه ببین چقدر ریز شدی، اینا که دیگه سوال نمیشه. بالاخره سال 97 سوال اومد. یه دونم بین پمپ دوم و سومه. اونی که بین پمپ دوم و سومه ببینید، وصل به سرای آبدوست فسفولیپید ها. پس پمپ یک، پمپ دو، پمپ سه سر تا سر عرض قشای داخلی رو گرفته. بین پمپ یک و دو یه ناقل الکترونی هست که این ناقل الکترونی به قسمت آبگریز اسیدهای چرب وصله، الکترون رو فقط عبور میده. یه دونم ناقل الکترونی هست بین پمپ دو و سه به قسمت، خوب گوش کنید، به قسمت خارجی قشای درونی میتوکندری وصله، به قسمت آبدوستش هم وصله. خب بریم ببینیم زنجیره انتقال الکترون کارش چیه. بچه های عزیز، زنجیره انتقال الکترون از سه تا پمپ و اون دوتا ناقل الکترون به وجود اومده. کارش اینه که پمپ اول تو شکل ببینید در سمت بستره درون میتوکندری، اناده هاش ها رو اکسایش بکنه. این اناده هاشا هم از ماده زمینه سیتوپلاسم اومده در اثر گلیکولیز دوتا اناده هاش میداد، هم از تبدیل پیروات به استیل دوتا اناده هاش میومد، هم تو چرخهای کرپس تولید میشد. همشون پا میشن میان تو پمپ اول اکسایش پیدا میکنن. محل اکسایشش ببین، اناده هاش میاد تو پمپ اول اکسایش پیدا میکنه، الکترون پروتونشو میده، میشه دوباره اناده مثبت. این اناده مثبت کجا میره؟ دوباره میره به ماده زمینه سیتوپلاست برای گلیکولیز، دوباره میره به اکسایش پیروات و استیل، دوباره میره به چرخه های کرپس. اون ناقل الکترون آبگوریز رو ببینید که بین پمپ اول و دومه، اون کارش اینه که افاده هاش دوها رو بکنه افاده، الکترون پروتون های اون رو آزاد کنه. پس که میدونید افاده هاش دو فقط از چرخه کرپس میاد. پس اگه گفت اناده هاش کجا اکسایش پیدا میکنه، میگی تو پمپ اول. ولی اگه گفت افاده هاش دو کجا اکسایش پیدا میکنه، تو پمپ ها نیست، تو ناقل الکترونیه که بین پمپ اول و دومه، یعنی تو ناقل آبگوریز، و افاده رو دوباره میده به چرخه کرپس. راستی یه سوال، اگه گفت از محصولات گلیکولیز کدام یک وارد میتوکندری میشه؟ الان دیگه باید بدونید یکی پیروات ها بود که می اومد تو برای اکسایش پیدا کردن، یکی هم اناده هاش ها میان که برن به زنجیره انتقال الکترون که آتپه تولید کنن. ولی آتپش اون دوتا آتپه در سطح پیش ماده میره به مصرف هر جای سلول میتونه برسه، پول نقد بود دیگه، هر جا سلول نیاز داره میره خرجش میکنه. مثلا میخواد پمپ سدیم پتاسیمش رو سلول فعال کنه، نیاز به آتپه داره، میره اون آتپه رو خرج میکنه. حالا در کنار این زنجیره انتقال الکترون، حالا میخوام اون قسمت مربع صفحه 70 رو تو شکل 8 بهتون درس بدم. در کنار زنجیره انتقال الکترون یه دونه کانال هاش مثبت وجود داره، شکل مربع رو حالا نگاه کنید صفحه 70. به این شکل اون آبیه که میبینید که دو قسمت داره، به این میگن کانال پروتونی. کار این اینه که بیاد برعکس پمپ ها هاش مثبت رو، خوب گوش کنید، بدون صرف انرژی با انتشار تحصیل شده از فضای بین دو قشا، از یعنی از جای پرتراکم بیاره به دوباره برگردونه به بستره. این نقش ترابریش رو با اون قسمتی انجام میده که دقیقا دارید میبینید توی قشای درونی میتوکندریه، یعنی هم به قسمت آبدوست هم آبگوریز اسیدهای چرب بسته، اون قسمت آبی که دقیقا تو قشای. اما یه قلمبه‌ای داره تو بستر است، اونم جز کانال آتپه سازه، اونم جز کانال پروتونیه، اما اون قسمتش نقش آنزیمی داره و یه مجموعه آنزیمیه که آتپه میسازه که بهش میگن آتپه اکسایشی. بچا به محض این که از کانال هاش مثبت پروتون عبور کنه، نقش آنزیمی اون قسمت فعال میشه و آتپه میسازه، که میدونید تولید آتپه با صرف انرژیه. پس کانال دو وظیفه داره، یه وظیفه ترابری هاش مثبت که بدون صرف انرژیه، انرژی زیستی براش مصرف نمیشه چون انتشار تحصیل شده است. البته یادتون باشه ما برای انتشار انرژی جنبشی خود اتم های خود یون های هاش مثبت مهمه، ولی انرژی جنبشی یونه، انرژی زیستی نیست، سلول براش انرژی مصرف نمیکنه. اما نقش آنزیمیش برای تولید آتپه با صرف انرژیه که انرژیشو همین شیب غلظت تامین میکنه. مثل بچه بود توی زیست یک، تو اون قسمت، حالا جالبه، یعنی همین الان کتاب زیست یک رو بیارید، جذب گلوکوز و آمینو اسید ها فصل دوش در روده، مثلا میگفت گلوکوز با کمک مولکول ویژه‌ای همراه با سدیم وارد یاخته پرز روده میشه. خب بچه این مولکولی که همه انتقالی داره انجام میده، گلوکوز رو با صرف انرژی میاره تو، انتقال فعال میکنه، ولی انرژیش از آتپه نمیگیره، از شیب غلظت سدیم میگیره. یعنی سدیم رو از جای پرتراکم، یعنی از بیرون سلول میاره داخل سلول، از این شیب غلظت انرژی میگیره، این انرژی رو صرف تولید، صرف ورود گلوکوز میکنه که گلوکوزش رو با انتقال فعال با هم انتقالی بیاره. پس هم انتقالی اینجا یه نکته مفهومی شد، از این ورم بهتون درس دادم که تو آمینو اسیدا هم همینطوره تقریبا، گلوکوزش با هم انتقالی با انتقال فعال میاد چون بعدش گفته وقتی میخواد از سلول بره بیرون با انتشار تحصیل شده است. پس نشون میده که توی سلول تراکم گلوکوز زیاد بوده و آمینو اسید. پس تو هم انتقالی یکیش میتونه انتقال فعال باشه، یکیش انتشار باشه، ولی انرژی اون انتشاره صرف انتقال فعال میشه. اینجا هم همینطوره بچه ها، برگردیم به صفحه 70. اینجا هم وقتی هاش مثبت از فضای بین دو غشا که زیاده میخواد بیاد به بستره، از انرژی این انتقال استفاده میکنه، از انرژی جنبشی هاش مثبت ها صرف تولید آتپه میکنه که به این میگن آتپه اکسایشی. حالا جلوتر خیلی در موردش میخوایم بخونیم. بچه ها کل داستان ما اینه که بیایم اناده هاش ها و افاده هاش دوهایی که تو مراحل گلیکولیز، پیرو اکسایش پیروات و چرخه کرب ساختیم رو به مقصود و هدف تولید آتپه بیشتر وارد زنجیره انتقال الکترون کنیم. این کانال آتپه ساز جز زنجیره انتقال الکترون نیست. این مهمترین نکته امروزه که کانالی که هاش مثبت رو منتقل میکنه، کانال نه پمپ، کانال یعنی انتشار تحصیل شده، و قسمت آتپه ساز، کلن این کانال آتپه ساز، مجموعه پروتئین آتپه ساز اصلا الکترون عبور نمیده، فقط پروتون عبور میده و جز زنجیره انتقال الکترون نیست، ولی عملش وابسته به زنجیره انتقال الکترونه. یعنی اگه زنجیره انتقال الکترون انجام نشه، آتپه سازی هم تو کانال انجام نمیشه. حالا داستان اینه بچه ها، خیلی ساده میخوام بهتون یاد بدم. اناده هاش هاش مثبت از مراحل قبلی پا میشه میاد از تو بستره، نگاه کنید مستطیلو، پمپ یک رو نگاه کنید، اون قسمت داخل میتوکندری که اناده هاش هاش مثبته، میاد تو پمپ یک، تخلیه الکترون پروتون میشه، دوباره میشه اناده مثبت. به سلول میگه بیا داداش برو اناده مثبت هر جا دوست داری استفاده کن. پس همه چیز دو طرفش قشنگه. خب هاش مثبتش تو بستره میمونه، یعنی تو جای کم تراکم. بستره اون محیط داخل میتوکندری رو بنویسید جای کم تراکم هاش مثبته. فضای بین دو غشا رو تو شکل بنویسید، ببینید تو شکلم نشون داده پر از هاش مثبته. الکترونش رو دو تا الکترونی که داشت رو پمپ یک میگیره. بچه‌ها این پمپ ها برای فعال شدن، برای انتقال فعال انجام دادن، برای که هاش مثبت از جای کم تراکم ببرن به جای پر تراکم، نیاز به انرژی دارن، اما این انرژی رو از آتپه نمیگیرن، از الکترون عبوری میگیرن. پس از امروز یادتون باشه هر جای سلول انرژی خواستیم، منبع انرژی آتپه نیست. توی میتوکندری و کلوروپلاست پمپ های زنجیره انتقال الکترون انرژیشون رو از الکترون عبوری میگیرن. پمپ یک فرض کنید، خوب گوش کن، فرض کن این دوتا الکترون اناده هاش 100 تا انرژی داره. بچه ها با هم قرارمون با همه 100 تا انرژی داره. این پمپ الکترون رو پاس میده به اون ناقل آبگریز که بین پمپ یک و دوه، ولی وقتی اینو پاس میده 30 تا انرژی ازش میگیره. با هم قرار میذاریم هر پمپ برای فعال شدن 30 تا انرژی میخواد. چند تا انرژی داشت اول این دوتا الکترون؟ 100 تا. 30 تا انرژی ازش میگیره میده به اون ناقلی که بین پمپ اول و دومه، یعنی انرژیش میشه 70 تا الکترون ها. اما از اون 30 تا انرژی استفاده میکنه، پمپ فعال میشه. پمپ که فعال بشه، یه دونه هاش مثبت رو از بستره، از جای کم تراکم، میاره به فضای بین دو غشا که زیاد بود. خب اون ناقل الکترونی الکترونو که 70 تا انرژی داد داشت پاس میده به پمپ دوم. حالا فرض کن یه 10 تا هم انرژی ازش بگیره. خب 5 تا هم انرژی بگیره ازش، چون نمیخواد که عمل انتقال فعال انجام بده. به هر حال این الکترون داره راه میره، یه ذره انرژی مصرف میکنه. خب انرژی 70 تاش فرض کنیم میشه 65 تا، میرسه به پمپ دوم. اما پمپ دوم دوباره میخواد انتقال فعال هاش مثبت انجام بده. اینجا محل عوارضیه. عوارض انرژی باید بپردازی. 30 تا دوباره انرژی میگیره. میده به ناقلی که بین پمپ دوم و سومه، اون آب دوسته 30 تا انرژی ازش میگیره، پمپ دومم فعال میشه. یه هاش مثبت دیگه از بستره میاره به فضای بین دو قشای میتوکندری. پس هی داره هاش مثبت تو فضای بین دو قشای بیشتر میشه. انرژی الکترون ها الان که رسیده به این ناقل آب دوست شده چند تا مثلا بچه ها؟ 35 تا. یه یکی دوتا انرژی ازش میگیره میده به پمپ سوم. فرض که انرژیش میشه 33 تا مثلا. این پمپ دوباره محل مالیات گیریه. دوباره این پمپ 30 تا انرژی میگیره از الکترون ها. دوباره یه هاش مثبت دیگه از بستره میده به فضای بین دو قشای میتوکندری. و الکترون دیگه مثلا یکی دوتا انرژی بیشتر نداره. پس اناده هاش وقتی اکسایش پیدا کرد چند تا پمپ رو فعال میکنه تو زنجیره انتقال الکترون؟ میگید هر سه تا پمپ رو فعال میکنه. چند تا هاش مثبت رو از بستره میاره به فضای بین دو قشای میتوکندری؟ میگید سه تا هاش مثبت رو میاره. هر سه تا پمپ رو فعال میکنه. و این الکترون ها از پمپ سوم ببینید بسیار با انرژی کم، یعنی یکی دو تا انرژی دیگه تو دلش مونده، برمیگرده به بستره. ببینید پایینه پمپ سومو الکترون رو برمیگردونه با انرژی بسیار کم به بستره. این الکترون های کم انرژی رو اکسیژن میگیره و بعد با هاش مثبت ترکیب میشه، آب تولید میکنه. این همون آبیه که ما باید تو صفحه 64 بیارید، فرمول تنفس هوازی رو ببینید که باید اون آخر آب 6 تا تولید بشه. این همون آباییه که زیر پمپ 3 تولید میشه تو بستره یا استروما. پس پمپ 1 کارش اکسایش اناده مثبت بود و هاش مثبت رو با انتقال فعال منتقل کنه. پمپ 2 فقط کارش چی بود بچه ها؟ هاش مثبت رو منتقل کنه، الکترون رو پاس بده. پمپ 3 سه تا کار میکنه، هم هاش مثبت رو با انتقال فعال منتقل میکنه، هم الکترون های کم انرژی رو دوباره برمیگردونه به بستره و هم کمک میکنه که به اکسیژن برسه، آب تولید بشه. حالا وقتی این کار انجام میشه فضای بین دو قشای میتوکندری دیگه داره میتره که از هاش مثبت. اینقدر هاش مثبت زیاد میشه، غلظت هاش مثبت و تراکم هاش مثبت زیاد میشه، شما چشمتون فقط به صفحه 70 باشه که کانال حالا فعال میشه. کانالی که جز زنجیره انتقال الکترون نیست، الکترون دیگه ازش عبور پیدا نمیکنه. این شیب غلظت و وحشتناک زیاد شدن هاش مثبت بخش کانالی رو فعال میکنه. هاش مثبت رو این دفعه برعکس میگه، حالا برعکس، این دفعه از فضای بین دو قشا میاره به بستره. به محض اینکه این کانال شروع به کار میکنه، هر هاش مثبتی که رد میکنه از انرژی جنبشی اون استفاده میکنه، اون بخش آنزیمیش توی بستره آتپه میسازه که بهش میگن آتپه اکسایشی. به ازای هر اناده هاش مثبتی که اکسایش پیدا کرد چون الکترون پروتون از دست داد، یک آب زیر پمپ 3 ساخته میشه، یک آتپه هم توی کانال آتپه ساز ساخته میشه. حالا فهمیدید این اناده هاش ها چقدر خوبن؟ حالا فهمیدی وقتی ما خوابیم نفس میکشیم ولی زیاد فعالیتی تو خواب نداریم، انرژی زیادی مصرف نمی کنیم، اودوی خوبی به بدن ما میرسه، کلی آتپه ذخیره می کنیم. برای همین میگن شب خوب بخواب فردا روز خوبی داری، چون هرچی خوابت بهتر باشه آتپه ذخیره بیشتری داشتی و الان با انرژی بیشتری از صبح تا شب کار می کنی. افاده هاش دو چی میشه؟ بچه افاده هاش دو، برید باز تو شکل اون مستطیله، افاده هاش دو از پمپ اول عبور نمی کنه. میاد شروع کارش از اون ناقل آب گریز است که بین پمپ اول دومه. الان دیگه راحت می فهمید این اناده هاش فقط از پمپ اول عبور نمی کنه. تو اون ناقل الکترونی آب گریز اکسایش پیدا می کنه، دو تا الکترون پروتون دوباره آزاد میکنه، اما الکتروناشو اول میده به کی؟ به پمپ دو. دیگه خود درس بده، الان وقت چیه؟ عوارضیه دیگه، عوارض انرژی. سی تا انرژی ازش میگیره، هاش مثبت رو، پمپ دو فعال میشه، دوباره از بستره میاره به فضای بین دو قشا، میره به ناقل آب دوسته، یک کوچولو انرژی میگیره، پاس میده. این ناقلا فقط پاس میدن، الکترون پاس میدن، میده به پمپ بعدی، پمپ سه. پمپ سه سی تا انرژی میگیره، بگو هاش مثبت رو از بستره میبره به فضای بین دو قشا، الکترون ها رو با انرژی کم میده به بستره تا دوباره آب تولید کنه. به ازای هر افاده هاش دو هم مثل اناده هاش، یک آب زیر پمپ سه ساخته میشه. دوباره شیب غلظت به وجود میاد تو فضای بین دو قشا، تراکم زیاد هاش مثبت به وجود میاد، اما تراکم این نه به اندازه اناده هاشه. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دو تا پمپ رو فعال کرده، اما همین شیب غلظت باعث میشه که کانال فعال بشه. بچه ها کانال که فعال بشه، خود درس بده، هاش مثبت رو عبور میده، به ازای هر هاش مثبتی که عبور میده آنزیم واسش یه آتپه میسازه. بچه ها یه جا رو من فکر کنم یک نکته رو خیلی سریع گفتم، اشتباه گفتم. اناده هاش، هر اناده هاش که اکسایش پیدا میکنه چند تا آب براش پمپ سوم تولید میکنه؟ یک. هر اناده هاش چند تا پمپ رو فعال کرده؟ سه تا، چون الکترون هاش از هر سه تا پمپ عبور کرد. پس کانال وقتی اناده هاش فعال شده، شیب غلظت به وجود اومده، کانال چند تا هاش مثبت میتونه به ازای یه اناده هاش رد کنه؟ حدود سه تا. پس بخش آنزیمیش هم میتونه تا حدود سه تا آتپه براش بسازه. البته اینا رو کتاب درسی دیگه درس نداده و ما هم کاری نداریم. شما برای کنکورتون تو نظام جدید میگید هر اناده هاش یک آب براش تولید میشه و مقداری آتپه. علمیش سه تا آتپه است ولی شما نمیخونید. هر افاده هاش تو هم براش یک دونه آب تولید میشه و مقداری آتپه، که علمیش دوتا آتپه است چون دوتا پمپو فعال کرده. من اینو تصدیق میکنم در مورد اناده هاش. اما بچه ها یادتون باشه اناده مثبت گیرنده الکترون پروتون بود، اما الکترون پروتون های پر انرژی رو تو مراحل مختلف جمع میکرد. ببین اینقدر اون الکترون پروتون های اناده هاش و افاده هاش پر انرژی هن که ما اینجا ازش آتپه اکسایشی ساختیم. حتما فهمیدید الان که چرا به این میگن آتپه اکسایشی، آتپه که کانال میسازه، چون از اکسایش اناده هاش و افاده هاش دو انرژیش به دست اومد، که این انرژی طی سلسله مراتبی رفت 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 تا توی شیب غلظت و اینها. حالا خیلی خوب دقت کنید که اناده هاش و افاده هاش دوها اکسایش پیدا میکنن، اناده هاش و افاده هاش دوها اکسایش پیدا میکنن تا آتپه اکسایشی به وجود بیاد تو راکیزه. یه نکته خیلی مهم، چند نوع گیرنده الکترون تا حالا یاد گرفتید؟ باید بگید سه نوع. یکی اناده مثبت، یکی افاده و یکی هم اکسیژن. اکسیژن گیرنده نهایی الکترون ها و پروتون ها بود که پمپ سوم برمیگردوند. اما یک تفاوت مهم، اناده و افاده تو گلیکولیز، تو پیرو اکسایش پیروات، تو چرخه کربز الکترون ها و پروتون های پر انرژی رو میگیرن، اما اکسیژن تو آخر تنفس الکترون ها و پروتون های کم انرژی رو میگیره. اگه یادتون باشه اون الکترونی که از پمپ 3 داشت برمیگشت دیگه انرژیش تخلیه شده بود، انرژیش رو داده بود پمپ ها رو فعال کنه. پس اکسیژن گیرنده نهایی الکترون و پروتون در تنفس هوازی است. یه بار دیگه، اکسیژن یعنی که یک ماده معدنیه، اکسیژن گیرنده نهایی الکترون و پروتون در تنفس هوازی است تو زنجیره انتقال الکترون. هر وقت گفت گیرنده نهایی الکترون پروتون تو زنجیره انتقال الکترون، یعنی اکسیژن که یک ماده معدنیه. همیشه الان میخونیم اکسیژن اول با الکترون ترکیب میشه و بعد با پروتون ترکیب میشه تا آب بسازه. حالا میخونیم با هم، حالا به راحتی بریم تو کتاب درسی صفحه 69. تشکیل آتپه بیشتر، دیدیم که در تنفس یاخته ای آتپه به وجود می آید. منظور اینجا بالاش بنویسید، منظورش آتپه در سطح پیش ماده است که توی گلیکولیز و چرخه کربس به وجود میاد، چون تا حالا اینو دیده بودیم. جالب است بدانید که مولکول های اناده هاش و افاده هاش دو نیز برای تولید آتپه مصرف می شوند. زیرش بنویس برای تولید آتپه اکسایشی مصرف می شوند. اینا تو تست خیلی مهمه. چگونه انرژی مولکول های حامل الکترون، مولکول های حامل الکترون یعنی اناده هاش و افاده هاش دو، برای تولید آتپه به کار می رود؟ بگو برو کشکه تو بساز، ما دیگه الان بلدیم تو زنجیره انتقال الکترون. میگه همچنین بر اساس رابطه کلی تنفس یاخته ای می دانیم که در این فرایند آب نیز تشکیل می شود. آب چگونه در این فرایند تولید میشه؟ میگید ما دیگه الان بلدیم، زیر پمپ 3 با اون الکترونای کم انرژی با هاش مثبت و اکسیژن میچسبه میشه آب. پاسخ این پرسش در زنجیره انتقال الکترون در قشای درونی راکیزه نهفته است. بلی صفحه بعد. زنجیره انتقال الکترون. این زنجیره از مولکول‌هایی تشکیل شده است که در قشای درونی راکیزه قرار دارند. بالای قشای درونی راکیزه قرار دارند ببینید نزدیک آنزیم‌های مورد نیاز برای اکسایش پیرواتن. چون تو جلسه قبل دیدید آنزیم‌های مورد نیاز برای اکسایش پیرواتن تو قشای درونی راکیزن. ولی اکسایش پیروات و تولید استیل تو بستره انجام میشد، چون جایگاه فعالشون تو بستره بود. مثل اینجا الان شما ببینید این پمپ سوم تو شکل ببینید تو قشای درونی میتوکندریه، ولی تولید آب تو بستره داره انجام میشه. یا کانال هاش مثبت که آتپه سازه تو قشای درونیه، ولی بخش آتپه سازش ببینید توی بستره است. بچه ها یادتون باشه کانالی که آتپه سازه بخش کانالیش تو قشای درونی میراکیز است، ولی بخش آتپه سازش تو بستره است. داری تو شکل میبینید اون قلمبه ای که آتپه سازه. و یه نکته بچه ها خیلی مهم قبل از اینکه کتاب بخونم، تولید آتپه اکسایشی تو زنجیره انتقال الکترون صورت نمیگیره، به کمک زنجیره انتقال الکترون صورت میگیره. چون که تولید آتپه اکسایشی تو کانال صورت میگیره، کانال جز زنجیره انتقال الکترون نیست. یه بار دیگه دقت کنید، کانال الکترون عبور نمیده، کانال جز زنجیره انتقال الکترون نیست. زنجیره انتقال الکترون فقط اون سه تا پمپ و اون دو تا ناقل الکترونی ان. اناده هاش جز زنجیره انتقال الکترون نیست، ماده ای که میاد تو زنجیره انتقال الکترون. افاده هاش تو جز زنجیره انتقال الکترون نیست. کانال آتپه ساز جز زنجیره انتقال الکترون نیست. اگه یه وقت سوال داد وظیفه زنجیره انتقال الکترون چیه، میگید پمپ اولش اناده هاش اکسایش بد میده، ناقل آب گریزش افاده هاش دو رو اکسایش میده، هر سه تا پمپ هاش مثبت رو از بستره میارن به فضای بین دو قشا، پمپ سومش آب تولید میکنه. اما تولید آتپه اکسایشی تو کانال هاش مثبته که جزء زنجیره انتقال الکترون نیست. خب بریم بخونیم کتابو. زنجیره انتقال الکترون. این زنجیره از مولکول هایی تشکیل شده است که در قشای درونی راکیزه قرار دارند و می توانند الکترون بگیرند یا از دست دهند. یعنی چی؟ یعنی می توانند کاهش پیدا کنند یا اکسایش پیدا کنند. هر وقت هر عاملی تو زنجیره انتقال الکترون الکترون گرفت، کاهش پیدا میکنه. الکترون از دست داد، اکسایش پیدا میکنه. پس پمپ ها هم کاهش پیدا میکنند هم اکسایش. اون ناقلین هم همینطور. در این زنجیره می بینید که الکترون ها در نهایت به اکسیژن مولکولی میرسند. اکسیژن با گرفتن الکترون، چند بار گفتم اول الکترون میگیره بعد پروتون، اول میشه یون اکسید، یعنی اتم اکسیژن دوباره منفی. پایین شکل ببینید، اول O2 یک دوم O2 با دوتا الکترون شده O دوباره منفی، یون اکسید، که بعدن این میتونه رادیکال آزاد بشه و سرطانزایی هم بکنه، ولی راکیزه سری میاد خونساش میکنه. این او دوباره منفی اگر آزاد بمونه و با هاش مثبت ترکیب نشه سرطانزایی میکنه. برای همین راکیزه سری میاد اون رو با هاش مثبت ترکیب میکنه، آب تولید میکنه. یه بار دیگه میگم، به ازای هر اناده هاش یه آب تولید میشه، به ازای هر افاده هاش دو یک آب تولید میشه، ولی به ازای هر اناده هاش تعدادی آتپه تولید میشه، به ازای هر افاده هاش تو تعدادی آتپه تولید میشه. خب زیر شکل رو بخونیم. یونهای اکسید در ترکیب با پروتونهایی که در بستره، اینجا کلمه بستره رو اینجا گفته ها، هیچ جای کتاب تو بستره رو نگفته بود جز اینجا. بستره یعنی همون بخش درونی فضای میتوکندری. مولکول های آب رو تشکیل میدن. یعنی O2 گیرنده نهایی الکترون پروتونه که الکترون های کم انرژی رو میگیره از پمپ سه. اگر به شکل 8 توجه کنید میبینید که پروتون ها یعنی یون های هاش مثبت در سه محل، یعنی بالاش میز پمپ، از زنجیره انتقال الکترون از بخش داخلی یعنی بنز بستره به فضای بین دو قشا پمپ میشه. یعنی ولی انرژی از آتپه نمیگیره. یعنی ورود، خوب گوش کن، خروج هاش مثبت از بستره انرژی میخواد، بله، ولی آتپه میخواد، نه خیر، انرژیشو از الکترون میگیره. حالا ورود هاش مثبت به بستره، اینا رو تو تست دقت کنید، اینقدر تو الگو من تست دادم از اینا که حد نداره. ورود هاش مثبت به بستره یعنی کار کانال. آتپه میخواد؟ نه خیر، چون انتشار تصیب شده است، اصلا انرژی نمیخواد. سبب تولید آتپه میشه؟ بله، تو بخش کانالی، تو بخش آتپه ساز. حالا جلوتر بخونیم. پس در سه محل از زنجیره انتقال الکترون از بخش داخلی به فضای بین دو قشا پمپ میشه. انرژی لازم برای انتقال پروتون ها از الکترون های پر انرژی اناده هاش و افاده هاش دو تامین میشه. بگو بابا ما بلدیم. سی تا سی تا سی تا آقای هاشمی به اون یاد داده انرژی میگیره. انتظار دارید ادامه ورود پروتون ها به فضای بین دو قشا چه نتیجه ای داشته باشد؟ بگو ما انتظار داریم که الان شیب غلظت به وجود بیاید، بعد انتظار داریم کانال فعال شود، بعد انتظار داریم هاش مثبت با انتشار تصیب شده عبور کند، و بعد انتظار داریم آتپه اکسایشی تولید شود. بریم ببینیم این شود. با ورود پروتون ها به بخش داخلی، خوب گوش کن، با ورود پروتون ها از بخش داخلی به فضای بین دو قشا، یعنی از بستره به فضای بین دو قشا، تراکم آنها در این فضا، در این فضا یعنی فضای بین دو قشا، نسبت به بخش داخلی زیاد میشه. پروتون ها بچه ها بیشتر بوده ها، بیشتر تر میشه. پروتون ها بر اساس شیب غلظت تمایل دارن به بخش داخلی برگردند، یعنی انتشار تحصیل شده. اما تنها راه پیشروی پروتون ها برای برگشتن به این بخش، به این بخش یعنی بستره، مجموعه پروتئینی به نام آنزیم آتپه ساز است. مثل دیروز بود که گفتیم مجموعه آنزیمی برای اکسایش پیروواد میخوایم، اینجا هم یک آنزیم نیست، مجموعه آنزیمیه، ولی بهش میگن آنزیم آتپه ساز. مجموعه پروتئینیه که بهش میگن آنزیم آتپه ساز. دقت کنید، یک پروتئین نیست، مجموعه پروتئینه که بهش میگن آنزیم آتپه ساز. چند تا پروتئینه با هم دیگه نقش آنزیمی داره، آنزیم آتپه ساز. که این آنزیم انرژی میخواد برای کارش؟ بله، چون تولید آتپه تولید ماده عالیه که با صرف انرژیه. تو جلسه اول گفتم پروتون ها از کانالی که در این مجموعه قرار دارن میگذرند و انرژی مورد نیاز برای تشکیل آتپه از آدپه و فسفات رو تامین میکنن. این دیگه تولید آتپه در سطح پیش ماده نیست، بلکه تولید آتپه اکسایشیه و اون انرژی مورد نیاز هم از انرژی جنبشی هاش مثبت میده. مروری بر تنفس یاخته‌ای. بچه تنفس هوازی تموم شد. میگه خلاصه ای از تنفس یاخته‌ای را در شکل 9 میبینید. همانطور که میبینید در فرایند قندکافت از گلوکوز پیروات ایجاد میشود. ما تو جلسه دوم گفتیم پیروات به راکیزه میرود، در آنجا به استیل کوآ تبدیل میشه، اکسایش مییابد. ما تو جلسه سوم گفتیم استیل کوانزیم آب وارد کرپس میشود، بنویسید، و در آنجا اکسایش میشود. ما تو جلسه سه گفتیم و امروز گفتیم در تنفس یاخته‌ای مولکول‌های کربن CO2، کربن دی اکسید، آتپه، اناده‌هاش و افاده‌هاش دو تولید می‌شود. و امروز درس دادیم که چه اتفاقی برای اینا می‌افته. CO2ش با بازدم میره بیرون. CO2ش چی میشه بچه‌ها؟ راست یه دوره کنیم خوبه. این CO2ی که تولید میشه از سلول میره به فضای بین یاخته‌ای، میره تو خون. تو خون چی میشه؟ برو فصل 1، برو فصل 4 زیست 1، زیست 10. 70%ش میره به کمک انیدراز کربونیک تو قشای گلبول قرمز، ترکیب میشه با آب، میشه H2SO3 اسید کربونیک که بعد میشه یون بیکربنات، میره تو پلاسما منتقل میشه که با بازدم CO2ش بره بیرون. 23%ش با هموگلوبین ترکیب میشه و 7%ش هم محلول در پلاسما میمونه. آتپه تولید میشه، انادهاش و افادهاش دو چی میشه؟ میرفت تو زنجیره انتقال الکترون اکسایش پیدا میکنه. شکل رو ببینید، قند کافت رو ببینید، بیرونه میتوکندریه، پیروواد ATP انادهاش داد، پیروواد اومد توی میتوکندری، اول اکسایش پیدا کرد شد استیل کوا، CO2 داد و انادهاش، استیل کوا اومد تو چرخه کرپس، CO2 داد، انادهاش داد، افادهاش دو داد و ATP، و بعد ببینید انادهاش ها اومدن توی پمپ اول، افاده هاش دو رفت توی اون ناقل بین پمپ اول و دوم و مقدار زیادی ATP در اون کانال هاش مثبت تولید شد. این شد تنفس هوازی و تولید CO2، آب و ATP. بچه ها از هر گلوکوز 6 تا CO2 تولید شد، مقدار زیادی ATP تولید شد و آب تولید شد و دوباره سازی NAD و FAD رخ داد تا این تنفس ادامه پیدا کنه. تو جلسه بعد میخونیم که بازده تنفس چطوریه. و خدمتون عرض کنم چند تا نکته بهتون بگم این آخر. یه نکته خیلی مهم اینه که زنجیره انتقال الکترون اصلا ATP نه تولید میکنه نه مصرف. خود مولکول های زنجیره انتقال الکترون ATP مصرف نمیکنه، انرژیش از الکترون عبوری میگیره. خود زنجیره انتقال الکترون ATP تولید نمیکنه، ولی در تولید ATP اکسایشی نقش داره، چون کانال تولید میکنه ATP اکسایشی رو. اینو دقت کنید، این کلمه نقش داره زیاد دارن تو کنکور استفاده میکنن. زنجیره انتقال الکترون سبب تولید ATP اکسایشی میشه، بله، ولی مولکول های درون زنجیره انتقال الکترون ATP تولید نمیکنن. ببین چند بار دارم تاکید میکنم اینا رو. مولکول، ببین زنجیره انتقال الکترون سبب تولید ATP اکسایشی میشود، بله، در تولید ATP اکسایشی نقش داره، بله، ولی مولکول های آن ATP تولید میکنن، نه خیر، چون تولید ATP تو کاناله که جزء زنجیره انتقال الکترون نیست. ولی زنجیره انتقال الکترون آب تولید میکنه، بله، چون آخر زنجیره انتقال الکترون آب تولید میشه. اگر گفت آخرین مولکول زنجیره انتقال الکترون چی تولید میکنه، یعنی اون پمپ سوم، میگید آب تولید میکنه، نه بعد به اشتباه بگید که ATP تولید میکنه، چون تولید ATP تو مولکول زنجیره انتقال الکترون نیست. امیدوارم که خسته نشده باشید. فقط زیست یکتون رو باز کنید، زیست دهمتون رو، فصل 4، فصل 3 فکر کنم، یه دقیقه اجازه بدین. بله، بچه‌های قسمت فصل 3، ببخشید، حمل گازها در خون. من اون قسمت پاراگراف آخرش رو میخوام بخونم براتون. میگه 70% کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات حمل میشه. بچه‌هایی که دهمی هستن صفحه 45 شونه، بچه‌های کنکوری هم که قسمت فصل 3 دهم حمل گازها در خون. میگه 70% CO2، همین CO2 هایی که با تنفس هوازی الان ساختیم. تنفس هوازی CO2 زیاد میسازه. امروز دید 6 تا CO2 میسازه. دو تاش مال تبدیل پیروواد به استیل بود. 4 تاش هم تو چرخه های کرپس بود. 70% کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات حمل میشه. در گویچه قرمز آنزیمی به نام کربونیک انیدراز هست که CO2 را با آب ترکیب میکنه و اسید کربونیک پدید میاره. اسید کربونیک به سرعت، این به سرعتش مهمه، به یون بیکربنات و حاشیه مثبت تجزیه میشه. یون هیدروژن به هموگلوبین میپیوندد و به همین علت هموگلوبین مانع اسیدی شدن خون میشه. این نکته خیلی مهمیه که هموگلوبین مانع اسیدی شدن میشه، چون حاشیه مثبت رو جذب میکنه. یون بیکربنات از گویچه قرمز خارج میشه، میره توی خوناب یا پلاسما، میره به شش میرسه تا CO2ش آزاد بشه. یک بار دیگه هم تاکید میکنم در آخر، اینو تو درسنامه‌های الگو هم گفتم، که CO2ی که میاد تو خون 93%ش به کمک گلبول قرمز باید منتقل بشه، 70% اون انیدراز کربونی که کمک کننده است که بعد وارد پلاسما میکنه بیکربنات رو، 23% خود هموگلوبینه و 7% هم محلول در پلاسماه. دقت کنید، هر وقت گفت کار انیدراز کربونیک داره زیاد میشه تو تست، یعنی تنفس هوازی تو سلول زیاده. خیلی سوالای ترکیبی میتونه از این دوتا فصل با هم بده. مثلا در صعود به ارتفاعات و گرمای شدید هوا که مقدار O2 کمه، تنفس هوازی هم کم میشه، تولید CO2 هم کم میشه، فعالیت انیدراز کربونیک هم کم میشه، بیکربنات خون هم در اون صورت کم میشه. امیدوارم که استفاده کرده باشید. این قسمت قسمت خیلی مهمی بود که انشالله از چند جلسه دیگه تستنیش رو هم انجام میدیم. موفق و مؤید باشید.